بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون می‌فرمایند که این روح صدیقه کبراست که ثقل وجود است، ناموس هستی است، ثقل وجود. ثقل این که میگن یعنی اون یادگار سنگین و گرون قیمت. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. بعد یه مقدار درباره زمینه و بستر آفرینش حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنن و که اگر یادتون باشه در گذشته گفتیم که وجود انسانها از سه موجود یا از دو وجود به یک تعبیر ترکیب شده، از نور و از روح و از جسم، که ایشون روح و نور رو در اینجا یه جور تعبیر کردن. گفتن که بستر آفرینش حضرت زهرا سلام الله علیها تمام آفرینش الهی است که خدا در این آفرینش بستری رو ایجاد کرده که زهرا به وجود بیاد. راجب حضرت زهرا که صحبت میکنن، مدیر این آفریننده و آفرینش کیست؟ خیلی جمله هایی که هممون بلدیم ولی اینجور استفاده کردن خیلی سلیقه میخواد. ایشون اون موقعی هم که منبری بود، من یادم قشنگ، من شاید مثلا همون اوائل طلبگی، میگفتن شیخ حسین وحید از مشهد میاد، منبری فوق‌العاده است. اون موقع فقط منبری بود، بعد وسط های منبر یهو گذاشت رفت نجف برای ادامه تحصیل. کمتر اینجوری داشتیم کسی که البته منبری باسواد و خیلی مندایی بود، استعدادشو داشت، وسط های منبری که خیلی هم منبرهای معروفی داشت در تهران و مشهد و شهرهای دیگه، همه رو رها کرد رفت نجف، درسشو ادامه داد به استادی آقای خویی و دیگران که شد مرجع تقلید. یه استفاده ای کرده خیلی جالب، وقتی میخواد بستر آفرینش حضرت زهرا رو بگه، میفرماید که این آفرینشی که تمام این منظومه ما فوق حس بشری رو اداره میکنه، مدیری است که یکی از صفاتش رو میگه لا تأخذه سنة ولا نوم. خیلی قشنگ. خب اینو ما هر روز در آیت الکرسی میخونیم، لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی برای مدیر جهان که خداست، الله لا اله الا هو، نه حالت چرت داره نه حالت خواب داره و همیشه بیداره. این عالم رو او باید اداره کنه و اینجوری اداره میکنه. بعد عرض کنم خدمت، یه مثال میارن، میگن که این عالم ماده را که به قول حکیم سبزواری نسبتش در مقابل تمام وجود نسبت حجر المثانه هست، نسبت به انسان. حجر المثانه یعنی سنگی که تو مثانه آدم گیر میکنه، اینقدر نسبت به وجود انسان. ایشون میفرماید که تمام عالم فیزیک و ماده نسبت با ماوراء ماده، نسبتش حکیم سبزواری اینو گفته، حجر المثانه هست نسبت به انسان، حکیم سبزواری گفته، ایشون از اون آورده. بعد ایشون میفرماید برای خلقت حضرت زهرا خداوند متعال شخص اول وجود را به ملأ اعلا میبرد، به عرش. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بعد او رو به پای درخت طوبا میرسونه. بعد ایشون میفرماید درخت طوبا را در انجیل برای حضرت عیسی بیان میکنه که در اینجا عرض کنم خدمت شما که ان عبدالله ابن سلیمان بکان قارئاً للکتب قال قرأت فی الانجیل، میگه در انجیل خوندم، یا عیسی، قال عیسی یا رب و ما توبا. توبا چیست؟ کی گفته؟ عیسی گفته. و ما توبا، قال شجرتون فی الجنه انا غرستها. خدا میگه درختی است در بهشت که من خودم کاشتم، تو زل و جنانه اصلها من رزوان، ماها من تسنیم، بردهو بردل کافور و تعمهو تعم و زنجبی، من یشرب من تلکل این شربتن لا یزمه و بعدها عبدا. خیلی عجیب میگه که خداوند میفرماید، عیسی میگه یارب توبا چیست؟ خداوند میگوید شجره ایست در بهشت که خودم کاشتم، به اصل بهشت سایش از طوباست، اصلش از رضوان، آبش از تسنیم، سرد بودنش به اصطلاح گوارا بودنش مثل کافوره و طعمش طعم زنجبیله. کسی که از این چشمه بنوشد یک بار، لای از ما و بعدها ابدا، هرگز بعدش تشنه نمیشه. فقال عیسی اللهم اسقنی منها، گفت خدایا اینو به من هم بخورم، به من بنوشم. قال حرام یا عیسی علی البشر ان یشرب منها، حرام است که بشر بخورد، حتی یشرب ذلک عن نبی، تا این که پیغمبر اسلام، که منظورش پیغمبر اسلام، اول از این بخوره، نوبر کنه، بعد کسان دیگه میتونن بخورن. حالا ایشون میفرماید که این درخت طوبا که در انجیل برای عیسی بیان میکند، در قرآن هم برای پیغمبرش بیان میکند. طوبا لهم و حسن و معاف، ظاهر طوبا رو ما میگیم بارک الله به خوش به حال او، در حالتی که واقعیت این طوبا لهم و حسن و معاف برای اهل بیت عصمت و طهارت از پیغمبر تا امام زمان ارباب ناخدا، طوبا مال اونها به حسن و معاف. ایشون میگن از اون درخت میوه میچینه و درخت را به پیغمبر خدا میده و اون درخت را مبدل به مایه ای میکنه. خیلی جالب گفته، ببخشید که میخونم عباراتو، خیلی نپخته نیستم تو این چیزا، البته سواد لغات خبری نیست، ولی عبارات استثنایی است که میخونم. میفرماید آن مایه را در رحم آن زنی قرار میدهد که تمام هستی خود را در راه خدا داد، یعنی حضرت خدیجه، زنی که وقتی ثروتش انبار میشد قبل از ازدواج با پیغمبر، از اون طرف انبار این طرف انبار دیده نمیشد. خیلی عجیبه ها، ولی کاری کرد که دم مردن به پیغمبر گفت من به اندازه کفنم دارایی ندارم. ایشون روایتش آورده، من تازه نشنیده بودم این روایت. این که وقتی که ثروتش طوری بود که وقتی رو هم میان باشتن طلاهاش و مثلا چیزایی که فرشایی که داشت، چیزایی قیمتی، وقتی رو هم میان داختن این در اونور دیده نمیشد، روایت داره. کاری کرد که دم مردن مهدی، کاری کرد که دم مردن کسی که ثروتش دوری بود که انبار میکردن از این برش اون برش پیدا نبود، دم مردن به پیغمبر گفت من به اندازه کفنم دارایی ندارم. وقتی این روایت رو نگاه کنیم، خدا جبرئیل رو فرستاد و گفت کفن خدیجه با ماست. وقتی روایتش رو ایشون نقل کرده، موقعی که فلما اراد ان یکفنها هبت الامین و جبرئیل و قال یا رسول الله ان الله یقرئک السلام و یخصک بالتحیت و الاکرام و یقول لک یا محمد ان کفن خدیجه من عندنا فإنها بذلت مالها في سبيلنا فجاء جبرائيل بكفن فقال يا رسول الله هذا كفن خديجة وهو من أكفان الجنة أهدى الله إليها فكفنه رسول الله صلى الله عليه وآله برضائه الشريف أولا وبما جاء به جبرائيل ثانيا. أول پیغمبر پیراهنش رضا و عبای خودش کفن او کرد، بعد اونی که جبرئیل آورده بود. فکان لها کفنان، کفن من الله و کفن من رسول الله. ببین کی بوده حضرت خدیجه سلام الله علیها، چنین مادری و چنین پدری و میوه این چنین باید مایه نطفه او بشه. ولی همه اینها الفبای مطلبه، تازه اینا آقای وحید میگه که مرجع تقلیده، همه اینها الفبای مطلبه، نهایت مطلب را باید حکیم و فقیه به تمام معنا دقت کنند که بفهمند. حالا یه تیتری دارن معرفی فاطمه زهرا، میفرماید که پیغمبر بیرون آمد. این روایت باز به مضمون مختلف در منابع شیعه و سنی نقل شده. دست زهرا را گرفت و بیرون آمد. حضرت دست فاطمه را گرفت و بیرون آمد و گفت من عرف هازهی فقط عرفها. عرض کنم خدمت شما که کسی که اینو بشناسه شناخته، و من عرفه ها فقط عرفه ها، هر که شناخ شناخ. اون وقت ایشون میفرمایند که چی گفته پیغمبر درباره معرفت او؟ یه بار گفته هیه قلبی اللتی بین جنبیه، قلب منه که بین دو پهلومه. یعنی حضرت زهرا را ایشون دستشو گرفت گفت من عرفه هازهی فقط عرفه ها. تعبیرات فوق‌العاده است، همون کاری که در روز قدیر نسبت به یک تا مرد عالم کرد، او را سر دست گرفت و معرفی کرد فوق‌العاده. درباره حضرت زهرا فرمود من عرفه ها فقط عرفه ها. خب کی این حضرت زهرا؟ دو تا تعبیر داره، باز نحوه تعبیرشون برای من جدید بود. یه بار فرموده فاطمه تو بزعتون منی، یه بار فرموده که یه بار یعنی یه روایت دیگه فرموده هیه قلبی اللتی بین جنبیه. این هیه قلبی اللتی بین جنبیه یعنی اون قلبمه که بین دو پهلومه. این قلب صنوبری خب بین دو پهلوه، یعنی جزء وجود منه، جزء جسم منه، یعنی در هیکل من، در زنده بودن من فاطمه قلب من. قلب خیلی مهمه، مرکز عواطف، مرکز فهمه. فی قلوبهم چطور مثلا شک یا در قلبشون یقینه. خیلی قلب تعبیرات جالبی داره. ایشون میفرماد اینی که گفته وحیه بزعت منی از این عبارتی که هیه قلبی اللتی بین جنبیه بالاتره. چرا؟ نگفته بزعت من قلبی، بزعت بین جنبیه، بزعت من جسمی، من بدنی، گفته بزعتون منی. این پاره تن، پاره وجود منه، قسمتی از وجود منه. چون منی که میگه منیت من با چیه؟ با روحمونه دیگه، نه با جسممون. میخواد بگه که اون عالم روحی که حضرت زهرا داره از عالم روح پیغمبر اکرمه. لذا خیلی حضرت زهرا از نظر سنخیت هستی و روح و روان به پیغمبر اکرم نزدیکه. بعد میفرماید که این دو جنب، دو جنب بدن منه که میگه بین جنبه ای. اون وقت خود پیغمبر کیه؟ میفرماید که کنت نبیاً و آدم و بین الماء و الطین. من پیغمبر بودم، از عالم غیب خبر داشتم، موقعی که حضرت آدم پدر همه بشر بین آب و گل بود، هنوز آفریده نشده بود. بعد میفرماید که جنبه ایمن پیغمبر علم و جنبه ایسر پیغمبر عمل است. خیلی جالبه، میگه فاطمه تو قلبی اللتی بین جنبه ای، دو تا پهلو دارم، یه پهلوی راست دارم یه پهلوی چپ. میفرماید پهلوی راست پیغمبر علمه، پهلوی چپ پیغمبر عمله. یعنی فاطمه حقیقت عمل من پیغمبره، حقیقت وجود من پیغمبره، فاطمه محور هستی من پیغمبره. لذا میفرماید عملی که در علمی که در آن تمام علوم انبیا گم است و عملی که تمام اعمال اولیا محو است، قلبی که بین دو جنب علم و عمل است، صدیقه کبرا فاطمه زهرا. اون وقت شما نگاه کن، ایشون میفرماید که چرا خدا فرمود اون فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها. فرمود موقعی که نصارای نجران با پیغمبر اکرم مباهله کردن، میخواستن مباهله کنن، گفتن ما میایم بیرون شهر، بیرون شهر مدینه، شما هم بزرگانتون رو بیارید بیرون شهر. رفتن، حالا در روایت داره چند صد نفر بهترین راهبهاشون رو جمع کردن، زنانشون و مردانشون رو جمع کردن که مباهله کنن مثلا با پیغمبر، یعنی اونا اینا لعنت کنن، اینا اونا لعنت کنن. بعد اینا منتظر شدن که مثلا پیغمبرم با حالا در مدینه است و حکومت داره و این همه مسلمان هستن، الان لابد 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر از بهترین مسلمان ها میان. هی منتظر شدن، در یه ارتفاع نشسته بودن، مفصل تو روایت این هست. نگاه کردن از دور دیدن که جمعیت کمی میاد. بعد وقتی نزدیک شدن، بزرگ اسقفان به تمام اسقفای دیگه گفت این جمعیتی که من دیدم دارم میان، اگر بخوان کوها از جا کنده بشن، کنده میشن. لذا وقتی اومدن بگین ما بازنده این، مباهله نکنیم. اون وقت ترکیبشو حاج آقا اولین بار در خیلی وقت قبل که به ما درس معارف میدادن فرمودن، گفتن ترکیب جمعیت اینجوری بود: پیغمبر از جلو آرام آرام می اومد، حضرت زهرا پشت سرش بود، امیرالمؤمنین پشت سر حضرت زهرا بود، طرف راست امام حسن بود، طرف چپ امام حسین علیه السلام داشتن می اومدن. این ترکیب این پنج نفر طوری بود که حضرت زهرا در محور قرار گرفته بود، در وسط قرار گرفته بود، همه دورش بودن. اون وقت حاج آقا می گفت، ایشون هم گفتن، گفتن چرا خدا فرمود که هم فاطمت و ابوها، با فاطمه شروع کرد، و بعلها و بنوها و سر المستودع فیها، یعنی این چرا؟ به خاطر اینکه فاطمه چی کار کرده که در اون مباهله پیغمبر و در وجود پیغمبر محور قرار گرفته، چی کار کرده؟ امام ششم علیه السلام در شأن فاطمه می‌فرمایند: لأن الخلق فتمو عن معرفتها. گفتن چرا اسم مادر بزرگ شما فاطمه است؟ فرمود فاطمه یعنی کسانی که بریده شدن و قطع شدن و ارتباط پیدا نکردن با او. با او یعنی چی؟ فرمود یعنی فتمو عن معرفتها، قطع شدن از شناختن فاطمه. فاطمه رو کسی نمیشناسد، لذا اسمش شده فاطمه. سمیت فاطمه لأن الناس فتمو عن معرفتها، به فاطمه به او گفتن چون مردم از معرفت حضرت زهرا بریده شده اند. بعد ایشون میفرماید تأمل در اون چه گفتیم، این الفبای مطلبه: اللهم اینی اسألک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنوها و سر المستودع فیها، که این سر مستودع رو ایشون گفت. این چیه که این سر در فاطمه به یادگار گذاشته شده؟ البته در اینجا اشاره به حضرت ولیعصر ارواح نافدان نکردم، ولی بعضی از روایات اینجوری فهمیده میشه: و سر المستودع فیها، اشاره است به امام زمان علیه السلام، که سری است از اسراری است که در او به ودیعت گذاشته شده، لذا گفته و سر المستودع فیها. بعد ایشون میفرمان فاطمه سر الهی که از آدم تا خاتم را زنده کرد، به وسیله این زنده کرد که رحم او، اولا همسر او امیرالمؤمنین بود، یعنی پیغمبر فرمود کفوی برای علی جز فاطمه و برای فاطمه جز علی نیست. بعدن هم این که حضرت زهرا سلام الله علیها این رو فرمودن که من به کسی اعلام نکن، با اینکه روایت داریم، روایت داریم اگر مؤمنی بمیره اول تحفه‌ای که در قبر به او میدهن این است که میگویند هر کس به تشییع جنازت آمده آمرزیده.